أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم. مصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت سید و شهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر نشود نجاست رو تا پایان وقت مرتفع بکند شخص مکلف، باید با همون وضعیتی که دارد نماز بخواند. البته اگر برای او ممکن است که مساحت نجاست رو کم بکنه، مثلا اگر دو دستش نجسه ولی میتونه یک دستش رو آب بکشه با دست دیگرش که نجسه نماز بخونه، این کار رو بکنه. اگر مثلا جوانی از خواب بیدار شده و میبینه احتیاج به غسل پیدا کرده، بدنش آلوده است، لباسش هم متنجسه، وقت غسل نداره، باید تیمم کنه و نماز بخونه. اگر فرصت داره بدنش آب بکشه، این کار رو باید بکنه و با بدن پاک و همینجور لباسش رو اگر میتونه عوض میکنه، نه باید تطهیر کنه. یکی از این دو کار، تطهیر یا تعویض. اگر فرصت نمیکنه که بدن رو تطهیر کنه، اما فرصت داره که لباسش رو عوض کنه و با لباس پاک نماز بخونه، این کار رو انجام بده. به هر صورت باید حد اکثر تلاشش رو مکلف انجام بده تا نمازش تماما داخل وقت قرار بگیره. اگر تمام نمازش هم داخل وقت قرار نمیگیره، باید سعی کنه حد اکثر مقدار نمازش، هر مقداری که بیشتر میشه، در داخل وقت قرار بگیره. در تنگی وقت سوره را باید ساقط کنه شخص، نباید سوره بخونه. اگه عمدن سوره بخونه، نمازش از اصل باطل میشه. اگر برای ذکر رکوع و سجود سه بار سبحان الله بگه، بخش بیشتری از نمازش خارج از وقت قرار میگیره. اگر این چنین بشه، باید او به یک سبحان الله اکتفا کنه. و هر صورت وقت خیلی در نظر خدای متعال، وقت نماز بسیار اهمیت داره و تا اونجا که ممکن است باید نماز رو داخل وقت خوند، و اگر نشود هرچه بیشتر از نماز رو داخل وقت قرار بده شخص. اگر سرانجام ممکن نشود، اونجاست که خب نماز رو خارج از وقت میخونه. البته تا زمانی که یه به اندازه یک رکعت باقی مونده از وقت، باید شخص نمازش رو اقدام به خوندن بکنه. با این شرایطی که گفتیم باید اقدام بکنه که نمازش رو بخونه. اگر کمتر از یک رکعت وقت باقی بود، در این صورت دیگه اقدام به خوندن اون نماز در اون زمان دیگه واجب نیست و نماز او در این وقت، نماز این وعده او فوت شده و قضا شده، باید به نیت قضا بخونه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این روایت رو از حضرت امام باقر علیه السلام عرض کردیم که خدای متعال بندگان گناهکارش را مبتلا به عقوبت‌هایی می‌کند و معاقب به عقوبت‌هایی. تنگی معیشت یکی از اونهاست، بیماری‌ها یکی از اونهاست. البته این روایت بدین معنا نیست که هر کس اوضاع مادیش به هم خورد یا مبتلا به مرض و بیماری شد این حتما چوب خدا رو خورده و معاقب به عقوبت اوست، نه، بلکه بعضی از انواع گرفتاری های مادی یا بیماری های جسمی از باب امتحان، از باب ترفیع درجه مؤمنه، ولی در این حال بعضی از انواع تنگی روزی و بیماری ها و ابتلاعات یه نوع عقوبت خداست که اگر عقوبت خدا به همین ها نسبت به مؤمن ختم بشه یه جور تخفیف حسابی به او دادن، چون تو بعضی روایات داره که اگه خدا خیر مؤمن رو بخواد، اذا اراد الله به عبد خیرا عجل له عقوبته فی دار دنیا، اگه خدا خیر مؤمن رو بخواد تو همین دنیا عقوبتش رو انجام میده، چون حق متعال بنا دارد که مؤمن رو یا در دنیا عقاب کند یا در آخرت. اگه در دنیا مورد عقوبت قرارش بدهد دیگه در آخرت او رو معاقب نمی کنه. به هر صورت خدا در دنیا عقوبت هایی نسبت به گناهکاران داره، بعضیش همین زن کن فی المعیشه یا مرزان فی الابدانه. روزیش سخت میشه، ممکنه از نظر مادی رقم درآمد او زیاد بشه، اما در این حال شخصی است که در یک زحمت و فشار و شکنجه عملا از مجموع حوادثی که در اطراف او تو زندگی میگذره تو یه همچین حالتی زندگی میکنه. بیماری های بدنی هم بعضیاش یه نوع عقوبت خدای متعاله، بعضی از اونها یه نوع عقوبت. فرمود که امام باقر علیه السلام که اما بالاترین چوبی که خدا تو دنیا به بنده میزند این است که اون بنده را مبتلا به قساوت قلب میکنه. اگر کسی مبتلا به قساوت قلب شد، چوبی که خورده بالاتر از اون چوبهای دیگه است، در قیاس با تنگی روزی، در قیاس با بیماری های بدنی، مشکل قساوت قلب از اونها بالاتره. البته این نکته هم در قساوت قلب هست که وقتی قساوت قلب که البته زو درجاته، تو بعضی از درجاتش که میرسه شخص نسبت به این حالتش نه تنها ناراحت نیست، بلکه خیلی هم خوشنود و خرسنده از این که یه همچین وضعیتی داره. یعنی چوبی خدا به اون میزنه که صدا نداره و این یه نکته ایست که خیلی هشدار دهنده هم هست. اگر دردش بیاد شخص بر صورت به دنبال درمان میگرده، اما گفت طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق نیست، مشفق لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. وقتی شخص احساس درد نمی کنه طبیعتا سراغ علاج و درمانش هم نمیره. این قساوت که البته عرض شد که درجات متعددی داره، هر درجه‌ایش که باشه انسان از اون سلامت قلب دوره، از سلامت قلب دوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روز نه مال نه اولاد هیچی به درد نمیخوره، باید قلب سلیم در پیشگاه خدای متعال عرضه کرد. هر کس با این سرمایه بیاد خب سودی برای او هست. اگه کسی اینو نداره او کارش خیلی خرابه. قساوت همون است که قلب رو از سلامت بیرون میبره. عواملی داره این قساوت، عمده عامل او معصیت و گناهه. به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، وقتی گناهان زیاد میشوند قلب گرفتار قساوت میشود. در روایت دیگری است که وقتی مؤمن گناه میکنه یه لکه سیاهی روی قلب او قرار میگیره، اگر توبه نکنه گناه بعدی این لکه رو بزرگتر میکنه تا میرسه به یه جایی که کل قلب سیاه میشه. این آیه را امام علیه السلام تلاوت کرد که مضمون آیه اینه که یه عده‌ای خطاها و گناهان اونها رو احاطه میکنن، احاطت بهی خطیعته، که کسی که اینجوری بشه اون وقت روزگار بسیار سیاهی برای او خواهد بود. گناه عمده ترین عامل برای قساوت قلب. اما در میان گناهان بعضی مورد توجه بیشتری است، یه تأکید بیشتری رو اونها شده که اینها از بقیه گناهان بیشتر قلب رو گرفتار قساوت میکنه. البته این بدان معنا نیست که بقیه گناهانی که این چنین شمرده نشدن اونا خیلی اهمیتی ندارن، نه، ضربه این گناهان علل قاعده کاری تره و یه ضرر و زیان بیشتری وارد میکنه به شخص. یکی از اون گناهانی که در روایت داره که حتی قلب رو در رتبه مرگ قرار میده، زیاد صحبت کردن با نامحرمه، با زن نامحرم زیاد صحبت کردن، چیزی که محل ابتلاء خیلی از افراد هست. این مسئله طرفینی هم هست، یعنی هم برای مرد این گونه است هم برای زن به این صورته. تو بعضی روایت داری که اصلا تومیت القلب، قلب رو میمیراند این مطلب. حالا گاهی برای محیط های درسی و مثل دانشگاه و یا محیط های کاری این مسئله مستاق داره. الان یه چیزایی، یه گفتگوهای دیگه ایست که این گفتگوها توسط عرضم به حضورتون که دستگاه‌های جدید و حالا یه نوع تلفن همراهش که دیگه افراد پیامک بزنن غیر از گفتگوی مستقیم، یا مثلا از طریق اینترنت چت بکنند، اینا به هر صورت یه نوع گفتگوست، یه نوع گفتگوست که افرادی هم که وارد این مسیر میشن خودشون به فاصله اندکی متوجه تغییرات بسیار جدی در خودشون میشن که این گفتگوها نتیجهش برای اونها خیلی ضرر معنوی زیادی داره. اوائلش مقدار شخص ممکنه احساس کنه که میتونه درمانش کنه، جدی هم نمیگیره، ولی به مرور وقتی جلو میره به همون حالتها نزدیک میشه. حتی به ذهنش هم میاد که این سختگیری آخونداست، این مطلب اینجوری هم که میگن نیست. این یکی از چیزهایی است که انسان رو مبتلا به قساوت قلب میکنه. این چنین هم نیست که فکر کنیم که باید این گناه رو آرام آرام قطع کرد، آرام آرام کم کرد، بلکه همونطور که دیشب در یکی از مجالس تذکر عرض کردم، گناه درمانش قطعشه نه کم کردنش. خطا نوع مقابله صحیح باش اینه که انسان یک باره بذارتش زمین. اونایی که فکر میکنن به آرامی باید از معصیت جدا شد، خودشون در اینجا از یک دام شیطان به دام دیگری در افتادن. اصلا معنی گناه همینه، یعنی چیزی که شما میتونی یک باره انجام ندی. اگه تا به حال حتی در انجام او عادت هم کرده باشی، اما وقتی گناه گناهه، یعنی خدا بابت ارتکاب بعدیشم میخواد عقوبت بکنه شما رو و میبینی میتونه خدا این کارو بکنه، پس معنیش اینه که بار بعد میتونی نکنی و ازت میخواد که بار بعد این کار رو نکنی. این که در ذهن بعضی هست که اگه من یه مثلا دوست چنین چنان دارم، اگر قطع کنم یه دفعه، یا من گرفتار حمله قلبی میشم، یا او مبتلا به عارضه روانی میشه، خون او گردن منه، این خبرها اولا در عالم خارج اتفاق نمیفته، ثانیا باید بدونیم که به هر صورت تکلیف اینه که الان شما این کارو بکنی. حالا اگه اونم مرد ربطی به تو نداره، بله او هم مرد، مرگ و حیات دست خداست. نباید فکر آرام آرام قطع کردن بود، بلکه باید گفت همین الان خدایا من تموم کردم، حتی اعلام این مسئله به اون طرف مقابل هیچ ضرورتی نداره، بلکه خود این بازی که از حیله های شیطان باید محسوب بشه. باید کنار گذاشت، گفتگو با نامحرمان، به خصوص وقتی زمینه های او زمینه های خاصی میشه، از بدترین چیزهایی که وقتی ابلیس حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو موعظه میکن، قبل از حضرت یحیی موعظه میکرد ابلیس انبیا رو و انبیا هم استفاده میکردن از ابلیس، نمیگفتن که بر صورت این واعظ نامتعظه، ازش از او چیزایی میپرسیدن، حیله هاشو میپرسیدن ازش، تو روایات داره. به حضرت یحیی که رسید، حضرت یحیی یه چیزی از او شنید، بعد گفت که پس من دیگه از این بعد این کار رو نمی کنم. بعد شیطانم قول داد که دیگه کسی رو بعد از این موعظه نکنه و تو این چیزا هم خیلی خوش قوله. قبل از حضرت یحیی موعظه می کرد، یکی از و حیله هاشو می گفت. حضرت موسی علیه السلام از او پرسید که سخت ترین و محکم ترین دامی که تو برای گرفتار کردن مردان داری چیه؟ گفت زنان. این محکمترین دامی است که من دارم، که اگه به کسی بیفته توش خیلی سخت میتونه ازش جدا بشه. این به این معنا نیست که بگیم خب خود چون بعضیا به این روایات که میرسن ازش برداشت میکنن که پس خودشون گفتن خیلی سخته، یعنی پس ما نمیتونیم. نه، سختی سخته، اما از اون نوع سختی هاییست که در حد توان ما خدای متعال قرار داده و چون در حد توان ماست، ما میتوانیم، ما باید این انتخاب رو بکنیم و از این معصیت و از این گناه فاصله بگیره. این گناه در بین گناهان خیلی مورد اهمیت قرار گرفته. نکته دیگر و گناه دیگری که خیلی قساوت قلب میاره مال حرام خوردنه. مال حرام اثر خیلی شدیدی از نظر قساوت بر قلب داره، خیلی زیاد. چیزی که مثل امروزی حضرت سید الشهدا علیه السلام هم در خطاب به لشکریان عمر سعد وقتی موعظه کرد، خود اون حضرت فرمود که مواعظ من در شما اثر نمی کنه. چرا؟ لأنکم ملعتم بطونکم من الحرام، چون شکمهای شما از حرام پر شده. اگر خدا تکلیفی برای ما در مالمون قرار داده که اسمش خمس، زکات، کفارات، مثلا این چیزاست، اگر من خمس ندم یه جور دارم مال حرام میخورم، مال حرام میخورم، تا مال حرامی که بی سر صدا دارم میخورم، یه دوزی خاموش. مال حرام خیلی اثر قساوت قلبش زیاده، قلب گرفتار قساوت میشه. و به این سادگی و به این مفتیام درمان نمیشه. اول گامش در مورد مال حرام اینه که شخص بره و تمام بدهی های خودشو به صورت کامل بپردازه. بعضی از افراد وقتی در بحث خمس تأخیر میکنن، بعدها که میخوان بپردازن یه جور معلومه که میخواد یه طوری ماسمالی کنه و خلاصه سر خودش انگار داره شیره میماله. اگر واقعا بدهی داره باید تا آخر بدهیش بپردازه. این شبیه بقیه بدهی هاست، منتها چون سندی از امام زمان علیه السلام از جهت مادی تو دست افراد نیست، افراد یه احساس آزادی بهشون دست میده. خب تذکر دادن که آیون لطف کنن که نزدیکتر تشبیارد با یک صلواتی به منبر نزدیک بشه. خب موارد دیگری هم در روایات ما شمردند که من دیگه وارد اون موارد زیاد نمیشم، فقط یه نکته رو اشاره میکنم. یکی از چیزهایی که در روایات ما آمده که این که یه جور هشداره که بیماری قساوت قلب در زمانی که غیبت حجت خدا به طول می کشد شیوع بیشتری داره. فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم. در ذیل این آیه که در سوره مبارکه حدیده روایت داریم که مراد خدا در اینجا اینه که دوره غیبت حجتش طولانی میشه، مردم چون نمی بینند حجت خدا رو گرفتار قساوت قلب میشن. البته تو همین دوران هستند کسانی که اونها به این بلیه مبتلا نیستند، بلکه فرمود امام چهارم علیه السلام به ابو خالد کابلی که بعضی ها هستند که در عصر غیبت فرزندم اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزله المشاهده. یه عده خدا اونقدر از فهم، از عقل، از درک، از معرفت بهشون داده که اینها براشون از این نظر تفاوتی نیست بین دوره غیبت و دوره حضور اون بزرگوار. ما به جای اینکه جز اون گروه که اکثریت افراد رو در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تشکیل میدن، باید کوشش کنیم در این دسته از افراد قرار بگیریم و این تلاش ما رو هم در زمینه‌های اعتقادی هم در زمینه‌های عملی و اخلاقی می‌طلبد. اینا رو معمولا مفتی به افراد نمیدن، حالا خدا به بعضیام عنایت خاصی میکنه، بدون کوششی اونها رو به جای میرسونه. اونا افراد ویژه هستن، ما هیچ وقت نمیتونیم زندگیمون رو روی مواردی که خلاف قاعده و قانون هست تنظیم کنیم. استثناءات خیلی جا هستن، اما ما باید قانون رو بشناسیم، بر اساس قانون عمل کنیم. قانون الهی اینه که بالاخره باید زحمت کشید در این زمینه ها، ما زمینه هاش رو فراهم کنیم، تلاش خودمون رو بکنیم، عنایت حق متعال از اون سو به ما انشاءالله خواهد شد. چه بسا در این میان هم بعضی از تلاش های ما منشأ این بشه و مبدأ این قضیه که خدا به خاطر این یه بهانه‌ای بکنه، یه عنایت ویژه‌ای هم فوق آنچه ما انتظار داشتیم به ما بکند. خب عرض من تمام. روز عاشورا خیلی روز تفصیل در سخن نیست و باید بیشتر دلها همون جا که هست در همون نقطه ما سخن بگیم و عرایزی در همون جا داشته باشه. وارد شد بر امام ششم علیه السلام عبدالله ابن سنان، دید خیلی امام صادق منقلبه، خیلی گریه میکنه. عرض کرد آقا چیه، چه شده؟ این سوال رو کرد، حضرت به یک اعتراض جدی، به حالت اعتراض جدی فرمود، مگه نمیدونی امروز چیه؟ تو چرا ساکتی؟ تو چرا آرام هستی؟ مگه نمیدونی امروز عاشوراست؟ هذا یوم اصیب فیه الحسین، آوردن امروز بر سر حسین اون چه آوردن، کردن با او آنچه. امام هشتم علیه السلام فرمود پدرم از صبح عاشورا حزن و گریه و اشکش قطع نمی شد الا بلای اشکشم. می فرمود هذا یا من قتل فیه الحسن، هذا یا من قتل فیه الحسن. تازه حضرت زینب به دنیا اومده بود، در تاریخ داره، تازه حضرت زینب به دنیا اومده بود. یه روزی چند روزه شاید بود، یه روز امیرالمؤمنین منزل نبود. وقتی به منزل آمد، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین عرض کرد یا ابوالحسن، این دختر وقتی شروع میکنه به گریه من نمیتونم آرامش کنم، هرچی بغلش میکنم نوازشش میکنم آرام نمیشه، نمیشه، نمیشه. اما وقتی حسین میاد کنار گهوارش آرام میشه. سرش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود بریم سرش از رسول خدا بپرسیم. این دختر رو بغل کرد امیرالمومنین. فاطمه زهرا با هم اومدن پیش پیغمبر خدا. یا رسول الله این دختر ما اینجوریست، وقتی به گریه میفته آرام نمیشه مگر اینکه حسین برادرش کنار گهوارش بیاد. تا این جمله رو گفتن عشق از دیدگاه مبارک رسول خود. حضرت فرمود میان این خواهر و برادر یک رابطه است که در آدم خلقت این رابطه نظیر ند. خدا بیامرزه یه پیرمرد بود خیلی به امام حسین علاقه داشت، حامد اسماعیل اربابی، شاید خیلی دیده بودن از بزرگترهای مجلس رو. روز عاشورا او خیلی ملتهب بود و بیشتر گریه او رو گفت من راجع به حضرت زینب خیلی گریه میکنم. گفت مصیبت هایی که امام حسین دید، خیلی مرد جالبی بود از جهت حالات روحی، من یه مدتی با او زندگی کرده بودم، اون صفاها و اون نورانیت ها نمیدونم چه شده که رفته گویا. میگفت تمام مصیبت هایی که بر امام حسین رفت، همه اون مصیبت ها برای زینب کبرا بود، او مشاهده کردید. اما بعضی از مصیبت ها بود که فقط برای زینب بود. زینب سر بریده برادرش رو بر روی خب حالا یه مقداری من متن مقتل رو بخونم. فوقف لیستریح ساعت وقد ضعف عن القتال. آقا سید الشهدا خسته شده بود، مقداری برای استراحت. حضرت ایستاد، اذ اتاه حجر فوقع على جنب. یه نالجی بی سنگ به پیشانی آقا. خون چهره مبارک حضرت رو گرفت. آقا این دامن عربی رو جمع کرد، بالا آورد، این خونه ها رو از صورتش پاک کنه، سفیدی قلب حضرت ظاهر شد. فتاه و سهمان مسموم مخدد و لهو ثلاث و شغل فبقه على قلبه. یه نانجیبی تیرست شده، یه زهرانوتی به قلب آقا. جا بود که آقا دعای قربانی رو خوند، بسم الله و بالله و فی سبیل. فجرد دم و کل میزاب، خون مانند نافدان جاری بود. آقا سید الشهدا هرچه کرد تیر رو از جلو بیرون بیاره، خوب کرد نشگر دیدن از زده از گرد از پشت سر سیر رو بیرون. نه
نجیبی جلو آمد، در حالی که حضرت دیگه توانی در بدن نداشت، با خنجر به پهلویت فسقت الحسین من فرزی الالال علا خطره.